وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال علي عليه السلام: سياسة النفس أفضل السياسة. در مسیر خودسازی و تزکیه نفس در یک مرحله انسان با سیاست باید با خودش برخورد بکنه. و دیشب عرض شد کسی که سیاست مدار هست نه تنها قدرت این رو داره که دیگر به تدبیر و فریب دست بزنه، بلکه مهمترین خصوصیتش این هست که هیچ وقت فریب نمیخوره. هنر این نیست که انسان بتونه کسی رو فریب بده. هنر این نیست که انسان قدرت خدعه و نیرنگ داشته باشه، بلکه هنر یک انسان در مقام سیاست مداری این هست که بتونه فریب نخوره و کسی او رو دچار خدعه و نیرنگ خودش نکنه. لذاست که اگر کسی میخواد با نفس خودش سیاست مدارانه برخورد بکنه، اولین شرطش این هست که هیچ وقت دچار نیرنگ نفس نشه، هیچ وقت دچار بزرگبینی ها و کوچکبینی های نفس خودش نشه، بتونه با منطق بسیار قوی و تیز هوشی و تیز نگری همه فریب ها و خدعه ها و نیرنگ های نفس رو نقش بر آب بکنه. دوستان استهزار دارن بحث ما کجاست. ما گفتیم از سه طریق اساسی میشه با نفس برخورد کرد: یکی روش مبارز جویانه و روشی که در اون جهاد و کشتار و قتل نفس مطرح میشه، یکی روش مسالمت آمیز و یکی روش سیاست مدارانه. حالا این روش سیاست مدارانه رو داریم صحبت میکنیم، نه اینکه انسان با صداقت و صراحت کامل با نفسش برخورد بکنه، نه اینکه انسان با ستیزه و دشمنی با نفس خودش برخورد بکنه، بلکه یه چیزی بین این دوتاست. با سیاست و تدبیری با نفس خودش برخورد میکنه و او رو در معرض برنامه ریزی های سیاست مدارانه خودش قرار میده. ما از سیاست دو تا تعبیر داشتیم. گفتیم که گاهی از اوقات وقتی کسی میخواد با یه نفر با سیاست برخورد بکنه، از در فریب وارد میشه، گاهی از اوقات از در تدبیر وارد میشه. اینجور نیستش که یک سیاست مدار همیشه به فریب دست بزنه، بلکه گاهی از اوقات با پیشبینی های خیلی هوشمندانه ای که انجام میده پیشگیری میکنه از خیلی از خطرات و پیشبینی میکنه خیلی از عواقب رو و میتونه خودش رو از خطر برهاند. حالا در هر دو صورت، چه انسان بخواد با تدبیر با نفس خودش برخورد بکنه چه جوریه، و اگر کسی بخواد با فریب دادن خودش اقدام بکنه چگونه است. شرط اول این بود که ما هیچ وقت دچار فریب نفس نشیم. مگه نفس ما رو فریبمون میده؟ بله، نفس ما خیلی از اوقات به فریب ما اقدام میکنه، نمیاد با ما صادقانه حرف بزنه، ما رو به سمت گناه و دنیا بکشه. که اگر دنیا میومد خودش رو صادقانه به ما عرضه میکرد، البته دنیا صادقانه خودش رو به ما عرضه میکنه، منتها یا شیطان این وسط ما رو فریبمون میده یا خودمون نفسمون ما رو فریبمون میده. چجور نفس ما رو فریبمون میده؟ وقتی که زیبایی های دنیا رو شما دیدید و نفستون به شما گفت خب من چیز زیبا و لذت بخش رو میپسندم، پس این رو باید ترجیح بدم، و نفس شما به شما دیگه نگفتش که این جلوه ظاهری زیبایی دنیا خیلی کهتر و زشتر از زیبایی های اخروی است، نه زیبایی های معنوی، زیبایی هایی که در آخرت به صورت مادی هست. و این مدت زمانی که ما تو دنیا هستیم خیلی کوتاه‌تر از اون مدت زمانی است که در آخرت هستیم. زیبایی های اونجا رو بیایید به خاطر زیبایی های دنیا از دست ندیم. نفس شما اگر بخواد با شما منطقی صحبت بکنه، وقتی که دنیا رو به شما عرضه میکنن به شما خواهد گفتش که البته اینا یه زیبایی داره. هیچ وقت نمیگه آه چقدر اینها زیبان. وقتی که ما منطقی بخواد کسی به ما درباره زیبایی های دنیا صحبت بکنه، البته زوین الناس، اینا چیزایی است که زینت داده شده، زینت و مایی تو اینها هست. بله، منطقی صحبت کردن درباره لذات دنیا اینه که آدم بگه بله خب یه لذت هایی داره تو دنیا که بی لذت نمیشه که، هست یه لذت هایی. اما اینا آه چقدر زیباست، اینو کسی به شما گفت بدونید میخواد شما رو فریب بده. کسی فقط به زیبایی دنیا نگریست نه به زیبایی آخرت، بدونید میخواد شما رو فریب بده. کسی شما رو به چیزی دلگرم کرد که نباید علل قاعده به اون دلگرم بشید، میخواد شما رو فریب بده. میرید مغازه، حالا هر مغازه‌ای که بخواید برید متاسفانه هم چیزایی ممکنه توش اتفاق بیفته، لباس بخرید، میوه بخرید، معروفه میگن که حالا این چیزا که تو مغازه‌دارای ما نیست، مثلا میگن توی جاهایی که مغازه‌دارای بدی داره، این تو کشورهایی که مغازه‌دارای بدی داره این چیزا پیدا میشه. وقتی میخوای بری جنس بخری، اول جنس بنجل و خراب خودش رو میاره مقابل شما و میگه خب این خوبه، میخواید همین رو انتخاب بکنید. درباره محسنات اونم صحبت میکنه و حول و حوش اون. وقتی میخواد یکی دیگر رو انتخاب بکنی، خودش میره یکی دیگر رو میاره، میخواد اینو بردارید، پس این حسن داره، اینم این حسن، هر کدوم بردارید خوبه. بعد جنس رو میخری میای بیرون، میبینی که ای بابا 10 جور دیگه بهتر از اینم بود، مدل قدیمیه و کهنه و مندرسه و زایع، اون چیزی که زایع آدمهای هوشمند هیچ وقت نمیخرنش، اون اومد به شما که غافل بودی به شما داد و گفت بفرمایید. شما میگی عجب سر من کلا گذاشته. بعد میری برمیگردی آقا چرا سر من کلا گذاشتی؟ میگه آقا من سر کلا نذاشتم، جنسای دیگه هم بود برمیداشتی. آقا من با تو مشورت کردم، تو این دوتا رو اول آوردی به من نشون دادی، تو دیگه به من نگفتی بهتر از اینها هم هست. همینا رو شما اسمشو میذارید فریب. اگر یک کسی اول جنس بنجل خودش رو به شما عرضه کرد و محبت شما رو به اون جلب کرد، شما بهش میگید سر منو کلاه گذاشت. اگر کسی بهترین جنسش رو کنار این کهترین جنس نیاورد بر مقایسه به شما نشون بده، شما میگید سر منو کلاه گذاشت. من این کلاه گذاشتن چیه دیگه؟ این اتفاقا از اون کلاهایی که تا گردن تو سر آدم فرو میره. نفس ما اگر اومد زیبایی های دنیا رو و هوسها رو، یه چیزایی رو به ما عرضه کرد که کهترین بود و ما رو غافل کرد از لذایز دیگه، منو غافل کرد از موقتی بودن این لذت، یه لذتی که موقتیه که آدم این همه پاسش سرمایه گذاری نمی کنه که، منو غافل کرد از پستی های دیگه ای که توش قرار داره. این رو بهش میگن فریب دیگه. فریب مگه چیه؟ که این نفس ما رو فریبمون میده. اون وقتهایی که اولین زیبایی که به ما عرضه میکنه ما جذب بشیم، این اولین زیبایی چیز زشتیه. خب البته ما آدم ندید بدید بیخبر از همه جا ممکنه خیلی چیزا رو بپسندیم. ما که الوان عالم رو ندیدیم، ممکنه پسترین و کدرترین رنگهای عالم رو هم به صورت شفافترین رنگها تصور بکنیم. فریب دادن ما هم اتفاقا کار آسانیه. خب همین که اطلاعات محدود در اختیار ما بگذاره، توجه ما رو به کمترین ها جلب بکنه و مقایسه نکنه کمترین ها رو با بهترین ها. همینا فریبه. ببینید چقدر راحت میتونه نفس آدم رو فریب بده. اینجاها فریب نخوریم، بگیم که این چیه داری به من عرضه میکنی، این خوشی که داری به من عرضه میکنی اینقدر میارزه که من پاش اینقدر خوش باشم. یه جای دیگه این که فریب میده نفس انسان رو، اونجاییست که با آمال و آرزوهای آدم اینقدر سر انسان رو گرم میکنه به حدی که آرزو تبدیل میشه به واقعیت پیش آدم. آدم چجور به اون چیزی که واقعیت داره دل میبنده، به آرزوهای خودش هم دل میبنده، به آرزوهای خودش، به امید خودش دل میبنده، به چیزی که هیچ واقعیت خارجی نداره. یکی دیگه از جایگاه‌هایی که نفس آدم رو فریب میده به واسطه انسان هاست و این خیلی پرتگاه مهمیه، به واسطه زندگی مردمه. دوباره میری تو مغازه خرید بکنی، میگی آقا این خوبه واقعا این جنس پارچه، میگی الان همه میپوشن، همه عقل کلن دیگه، وقتی همه میپوشن دیگه یعنی خیلی کار درستیه. آقا این ارزونه، میگه والا ما وقتی آوردیم هیچی نفروختیم جز همین، همه اینو گرفتن بردن. حالا ممکنه همه رو چشم هم چشمی این کار کرده باشن، عقل کل نیستن که، ممکنه به همه همین حرفو زده باشه، گرفته باشن برده باشن، دلیل نمیشه. همه میپسندن، وقتی همه میپسندن خب آدم هم میپسنده دیگه، یه به پسند خودش نگاه نمیکنه که خودش رو به عنوان یه موجود مستقل بگه نه بابا من میخوام خودم بپسندم این چیز خوبه یا نه. آقا پسند مگه چیه؟ آدم چیزی رو میپسنده، چیزی پسندیدنی هست که همه بپسندن دیگه. تو عقل خودتو باید تعطیل بکنی. مردم همیشه همینجوری زندگی میکنن، عقل خودشون رو تعطیل میکنن. مد چرا تو بازار میاد؟ و این یکی از فریبهای نفسه. حالا شما این مثالا رو فقط فکر نکنید توی مغازه لباس فروشی مثلا رخ میده ها، تو خیلی از جاهای دیگه رخ میده. مثلا شما میبینید همه آدمهایی که مثلا آدمایی که دارن میان اینجا میرن الحمدلله و المنه، هیچ کدومشون از دنیا نرفتن از اول ماه رمضان تا حالا، هیچ کدوم هم شبا با هم خداحافظی میکنن، نمیگن آقا اومدیم و فردا شب نیدیم هم دیگر رو، خبری نیست. مرگ خیلی احتمالش ضعیفه، ولی اینکه مرگ 50-50 بابا من که دارم میبینم آدم ها همه زندن، خب بابا کسی که مرده باشه که تو دیگه نمیبینیش راه بره تو خیابون، که معلومه تو فقط زنده ها رو میبینی. ده میلیون انسان روی کره زمین راه برن، حالا حیات شما چند درصد زیادتر میشه؟ همچی که میری یه جای تنها توی روستایی که همه مردن افتادن رو زمین، یا میری تو قبرستان احتمال مردن میره بالا، میری تو بخش سرطانی ها جوون از جوون های 20 ساله 30 ساله 25 ساله 18 ساله 14 ساله گذاشتن رو تخت، همینجوری اول یه اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق، همینجوری میری یه بخش کامل، یه بیمارستان کامل، آدمایی که هیچیشون نبوده یه دفعه یه چیزیشون شده، هیچ کارش هم نمیشه بکنن، باباش سالم مادرش سالم تا دیروز عین شما زندگی میکرده. وقتی آدم میره اونجا یه دفعه احتمال میکنه که مرگ میخه گوششه. خب چرا وقتهای دیگه این احتمال رو نمیدادی؟ فریبت داده بود نفس. با دیدن آدم زنده ها نفس فریبت میده، میگه مرگی در کار نیست. با دیدن زندگی آدم ها نفس انسان رو فریب میده نسبت به مسئله مرگ. تو قضیه انسان ها خیلی مهمه، یه سری بلایا به انسان‌ها نمیرسه، فقط میاد به من میرسه. نفس فریبت میده، اینجا مقاومتت رو کم میکنه و به شما اعلام میکنه حق تو نبود که این بلا رو بکشید. چرا حق من نبود که این بلا رو بکشم؟ اینها این همه آدم سالم دارن زندگی میکنن، من بخوام این مشکل رو پیدا بکنم؟ حق توه که این نعمت رو داشته باشید. از کجا حق منه که این نعمت داشته باشید؟ همه آدم‌ها دارن، خب داشته باشن، حقی برای شما ایجاد نمیکنه. یکی از جاهایی که خیلی انسان دچار فریب نفسش میشه اونی هستش که به مردم نگاه بکنه. نفس انسان رو با نگاه به مردم خیلی فریب میده، نفس انسان رو با نگاه به آمال و آرزوها خیلی فریب میده، نفس انسان رو با بدجور نگاه کردن به دنیا خیلی فریب میده. دنیا و آخرت رو نمیذاره کنار هم دیگه بعد به شما نشون بده. دنیا رو قسمت‌های تلخ و شیرینش رو با هم رو هم قرار نمیده بیاد در هم به شما نشون بده. فقط قسمت‌های شیرین دنیا رو به شما نشون میده. اگر قسمت‌های تلخ و شیرین دنیا رو با هم به شما نشون بدن، هیچ وقت شما علاقه‌مند به دنیا نخواهید شد. همیشه قسمت‌های زیباش رو نفس می‌بینه. حالا چرا نفس این کارو می‌کنه که منو فریب بده؟ چون نفس ما بر اساس فطرت الهی و سرشت الهی، بعضی وقتا از این قسمت بحث میریم تو قسمت بعدی بحث، چفت و بستش رو یه مقدار مختصر که توضیح میدیم، رفقا بعضا میان سوال میکنن چی شد دفعه شما رفتید روی این نکته بعدی؟ میگیم بابا اون وسطش یه بستی داشت، مثلا این بسته نیست، کوچیک بود، دیده نشد. این درباره انواع فریبهای نفس. حالا چرا نفس انسان رو فریب میده؟ از این سوال سریع رد نشیم که توجه اون جلب بشه به سوال. چرا نفس ما وقتی آخه بیماریم خودمون رو فریب بدیم؟ چرا خودمون رو گول میزنیم؟ اصلا کجا معلومه ما خودمون رو گول میزنیم؟ شاید شما دارید سر ما کلا میگذارید، شاید این حرفا رو میزنی، ما رو داری با نفس بده میکنی، ما رو داری به خودمون بی اعتماد میکنی، شما داری سر ما کلا میگذارید. آخه نفس چه بیماری داره بیا سر منو کلا بگذاره؟ این همه منم دیگه، نفس که میگه یعنی من دیگه، من مگه خودمو دوست ندارم؟ چرا بخوام خودمو بدبخت کنم به همین سادگی؟ میدونید آقا نفس انسان یه جوری آفریده شده که یه خصلت‌هایی درش قرار داره، این خصلت‌ها خیلی رنگ الهی داره، رنگ آخرتی داره، خیلی هم شدید هست این خصلت‌ها و قدرت‌هاش در روح انسان. چون ما برای یه جای دیگر و برای کس دیگری آفریده شدیم، نه برای هوای نفس خودمون، برای خواست خدا آفریده شدیم، نه برای دنیا، برای آخرت آفریده شدیم، نه برای این دوره فنا، برای آن دوران بقا آفریده شدیم. خصلت‌های ما یه جور خاصیه. بعد وقتی تو دنیا قرار میگیره این نفس با این خصلت‌ها، هی سعی میکنه علکی خودشو تطبیق بده، علکی هی سعی میکنه خودشو تطبیق بده. یه داستانی رو من یه جایی شنیدم، این خوندم، این داستان البته محتوای این داستان و موضوع داستان خیلی با بحث ما متفاوته، اما ساختارش یکی هست، که یه مادر شهیدی فرزند خودش رو از دست داده بود، دو تا از بچه‌هاش تو جبهه بودن، یکیشون به شهادت رسیده بود، یکی دیگرشون رو خبر نداشت که به شهادت رسیده. رفیقش که اومده بود خبر بده بهش، این در حال گریه و اشک و ناله برای اون فرزند شهیدش بود. این رفیق بچه شهید خودش رو که دید، یه دفعه فکر کرد بچه خودشه، صدا میزد فلانی دیدی داداشت به شهادت رسید؟ و میگفت من مونده بودم مقابل این، میخواستم بگم بابا فلانی هم به شهادت رسید، من فلانی نیستم، من اومدم خبر فلانی هم بهت بدم. ولی او هی به من داد میزد فلانی ببین که داداشت به شهادت رسید. این منشأ اشتباه چیه؟ وقتی که آدم خیلی حریص میشه، خیلی حریص میشه یه عزیزی رو ببینه، خیلی سریع خودش هم سعی میکنه به این که اگر اشتباه هم کرد، اشتباه کرده باشه، اما یه کسی رو جای این عزیز محبوب خودش تو روح خودش قرار بده. وقتی که انسان به یه چیزی خیلی حریص شد، معمولا زود بهش میرسه. من نمیدونم چرا، اگه شده عوضی هم بگیره ولی زود بهش میرسه. این یه خصلت آدمیه. آقا یه کمی از این کلیات ابوالبقایی گفتم بیایم پایین. انسان راحت طلبه، از زجر فرار میکنه، لذت طلبه. چرا؟ چون ماها برای بهشت آفریده شدیم. بهشت هم که گفتن متکئین، تکیه میدی و نگاه میکنی، فیها ما تشتهی گفتند و بعد کاخها و قصرهای اونچنانی. آدم تو بهش زحمت نمیکشه که، منو برای اونجا ساختن، من اخلاقم اونجاییه، میگن یه بچه شهری میره تو روستا، میگن آقا میره از اینجا نمیخوره، بیل به دستش ندید. ما بچه به اشتیار آوردن تو این دنیا، حالا هی همه چی رو عوضی میگیریم، فکر میکنیم اینجا بهشته. بابا صبر کن، این تنبلی مال اینجا نیست. تو حق داری تنبل باشی، اصلا خدا تو رو آفریده که تنبلی بکنی. مال تو تنبلی، این به خودت حق میدی، مال همینه. تو حق داری لذت طلب باشی، خدا این لذایز رو برای تو آفریده. خدا که شما رو به عنوان برده خودش نیافریده که از شما بخواد عملگی و فعلگی بکشه برای خودش، بعد شما هی قصتون بشه. خدا شما رو آفریده برای اینکه جود و احسانش رو به شما نشون بده تو اون دنیا. یه چند روز موقتی اینجاست، اشتباه نگیر فقط اینجا رو با اونجا. این گرایش شدید ما به خصلت‌هایی که در به درد اون دنیا میخوره در روح ما موجب میشه ما هی اشتباه بگیریم. ما اصلا انسان‌های ابدی هستیم، ما نیامده این از بین برویم. لذا از بین رفتن رو باور نمی کنیم، نابودی رو باور نمی کنیم. یعنی من نابود خواهم شد؟ میشه آخه، من بمیرم یا همچیز، بیان یقه من رو بگیرن بذارن تو خاک و هیچی تموم بشه بره به همین سادگی. شما فکر کردی من میذارم؟ نه بابا، من اهل مردن نیستم. این اشتباه ها از کجا سر میزنه؟ از این که ما نمردنی هستیم. نفس ما کشش داره به سمت این اشتباه ها، به سمت این جاودانگی ها، به سمت این بلند پروازی ها. چون نفس کشش داره، فقط ما تربیت نشدیم، فقط ما جاهلیم، فقط ما عاقل نیستیم، این دنیا رو با اون دنیا اشتباه میگیریم. پس ببینید این نفس ما رو فریبمون بده، حق داره. زمینه و آمادگی و مقدمات این فریب نفس فراهمه، حق داره ما رو فریبمون بده. یعنی ما بریم اون دنیا به خدا همین رو میگیم، میگیم خدایا من اون دنیا رو با اینجا عوضی گرفته بودم، فکر نمیکردم چیز دیگه ای هم خبر باشه. تو منو آفریدی، خب منم تعریف ها و مشخصاتم معلومه، بعد گذاشتی تو اون دنیا، من همه چی با این دنیا عوضی گرفتم. فکر کردم آزادم. این آزادی که در ما هست خب مال اون دنیاست. همه این خصلت های ما باید بهش جواب داده بشه. آفرین، احسن، تو خیلی آدم خوبی هستی که این همه تنوع طلبی، چون بهشت درش تنوعات هست. من بهشت داره تنوعاته، هیچ وقت هیچ نعمت خسته کننده ای تو بهشت به شما نمیدن. و شما تو بعضی از روایات در ارتباط با بهشت خدا نگاه میکنید، در ارتباط با تنوعات میبینید واقعا آدم این چیزی که میخواد همینه. الان دارن خودشون رو میکشن یه ماشینی درست بکنن که دیگه دستتو به فرمونش هم نگیری. خب دیگه چیکار بکنی؟ همجوری بشینی بهش یه ابرو بندازی اینوری، بعد اونوری برو، اینم بره. من نه، اینا دارن خودشون میکشن به اینجا برسونن دیگه. تو یکی از این کشورها اومده بودن تو اون هتل، یه صندلی گذاشته بودن، همه دورش جمع شده بودن. گفتم این صندلی چیه؟ گفت این صندلی وقتی که آدم مینشینه نیمی از بدن آدم رو میگیره، همینجور مالش میده، آروم آروم خستگی از بدن آدم در میاد. کافیه کسی که خسته است بیاد روی این صندلی بشینه. میذارن به خودکار این کار رو میکنه که دیگه دستش هم تکون نده خودش رو بخارونه، یا به یکی بگه آقای. خب اینا چرا آدم ها دارن میان به این سمت؟ بعد چند وقتی که میگم ابرو هم نمیخوام تکون بدم، میخوام همینجوری بشینم خودش بفهمه دیگه جاده مگه اینوری نمیشه؟ خب اینوری برو دیگه. این کجا داریم میریم؟ داریم تازه میرسیم به یه چیزایی از آیات قرآن. نه من اینا چیزا رو تو بهشت برات آماده کردم، اینجا فوقش همچی صندلی هم بگذاری اونم درست بکنی، یه بیماری اومد یقتو گرفت چی؟ با اسرائیل چیکار میکنی؟ اینجا جای این حرفا نیست. یه نگاهی بکن، یه لبخندی بزن. چرا شما الان خندیدید به این صندلی؟ به کل دنیا همینجوری بخندید؟ اگر اومدن رخت خواب برای شما آوردن و گفتن خب بفرمایید اینجوری آسایش میکنید، بهش بخندید، همینجوری بهش بخندید. نگاه، این دو روزه آدم رو سنگ میخوابه، نه رو این چیزا. اگه اومدن مقام به شما تحویل دادن، بگو بهش بخند همینجوری. بچه ها دلشون رو خوش کردن به چی؟ پس این که نفس ما رو مکرمون میکنه و نیرنگ به ما میزنه یه حرفی نیستش که یک کسی از خودش در آورده باشه اومده باشه ما گفته باشه. ببینید ما نمیتونیم، هیچوی نمیتونه ما رو درستمون بکنه. میگه تو گول خوردی، مثل این بچه‌هایی که تو جبهه ها به شهادت میرسیدن میگفتن آقا شما گول خوردید، رادیوهای عراق حداقل اینو میگفت، فریبتون دادن، یکی گردن اینا یکی یه دونه پلاک دادن گفتن این کلید بهشته، اینا هم فکر کردن بله همینه، یک قرون بده آش کلید بهش و میدن گردن تو. اون سعی میکرد ما میگه آقا تو رو یه حربست دیگه، وقتی میخوان کسی رو تغییرش بدن میگه آقا تو رو سر تو کلا گذاشتن، نکنه شما هم رفتی بالا منبر داری از این حربه استفاده میکنی، خلاصه به هر نحو شده کسی گناه نکنه. آقا این واقعیت داره، کی ما رو فریبمون داده؟ خودمون. مگه آقا ما خودمون دلمون به حال خودمون نمیسوزه؟ چرا دلمون به حال خودمون میسوزه؟ فقط یکم عجله داریم. حالا ببین چقدر قشنگ قرآن دوبار تکیه میکنه رو عجول بودن ما. این فقط عیب تو اینه که عجله داری. حالا خدایا پس عیب ما اینه که عجله داریم، چرا این عیب رو تو ما گذاشتی؟ بابا من که به عنوان عیب نذاشته بودم، من به عنوان حسن گذاشته بودم تو تو. تو اگر بنا باشه که عجله نکنی برای قرب من و برای لقاء من، که دیگه آدم نمیشی. که من این عجله رو گذاشته بودم تو خرج من بکنی، خرج چیز دیگه کردی. عجله نکن. مثل اون انسانی که از گفتن برو تهران، آقا پول همینجوری ریخته از شهرش بلند شد رفت تهران و اومد از ماشین بیاد پایین، دید یه 100 تومانی جلو پاش هست، گفت حالا امروز خستم از فردا میان جمع میکنم پول رو زمین. عجله کردی تو قضاوت، یه چیزی شنیدی پول ریخته، نه اینکه واقعا رو زمین پول ریخته باشه، ورش دار. عجله کردی تو قضاوت کردن، یه چیزایی شما شنیدید مال اینجا نیست، مال اینجا نیست. آقا انسان از تنهایی وحشت میکنه، از معیت خرسند تر انسان، دلگرم تر در معیت. در این معیت های دنیاوی خودتون رو دلگرم نکنید، تنهایی خودتون رو در این معیت ها از دست ندید. بابا آخه نفس من گرایش داره، به این نفس خودت بگو یه کمی تربیت بشو، یه کمی آگاه بشو، همه اینایی که میخوای برات هست. یعنی شما بگید یه انسان دنیا طلب چی میخواد که تو بهشت براش نیست؟ چی میخواد که خواسته هاش بر اساس مرض نباشه ها؟ مثلا بخواد انسان ها رو قتل عام بکنه، این آدم مریضی رو میخواد. هیچ آدمی که دنیا طلب باشه اولا اینو نمیخواد، مگر اینکه در دنیا طلبیش به یه بیماری های مهلکی دسترسی پیدا بکنه. خب اگه همه حرفشو گوش بدن کسی که سر کسی رو نمیبره که، همه عبد او باشن برده او باشن که، سر کسی رو نمیبره که. خدا اینقدر روز قیامت برات برده و کنیز و غلام قرار میده، چی میخوای؟ بگو چی میخوای. حتی به خدا نمیتونی بگی خب خدای دیگه اونجا خسته کننده میشه آدم، یه کوه اسباب بازی میریزن دور آدم، میگم بیا انواع ماشین های کوکی میخوای هر کدومش بازی کن، خودم روز اول یه ور میره با اینا بعد خسته میشه برای فردا. نمیخوام تو بهش، اینجا حادثه داره، اینجا بهتره، اینجا یه بزن به کوبی هست و بگیر و ببندی هست، اینجا بهتره. مال دزدی مزهش مال همین خوبه دیگه. نه اونجا من برات درست میکنم، تو نه ترس، تو بیا اینجا، من همه این چیزا رو برات درست میکنم. هیجان مگه نمیخوای؟ اونجا بسر درست میکنم که فرداش من بگی ای خدای اینا چرا روز اول از کیست در نمیورده بودی بیرون لو بدی، اینا رو نیست که چیز جدیدیه ها. بعد تا بیای سرت گرم بشه پس فرداش چیز دیگه بسر میادم، مگه من بلد نیستم؟ من این زیبایی ها رو درست کردم دیگه. میدونی من چند بو برای عطرهای خوش مزه میتونم برای تو بیافرینم؟ فکر کردی من همین چند تا رو بلد بودم؟ همین هایی که تو دنیا واسه درست کردم، اونجا هر روز یه عطر بهت میدم که اصلا هوش از سرت بره. خب هوش از سرم بره که ناجور میشه، نه تو اونجا هوش لازم نداری، ناراحت نباش. Who said I'm all?
در غم جان سوز قلب ما را در غم جان سوز
ببینید این نفسی که انسان رو فریب میده تقصیری نداره، مال اینجا که نیست، مال یه جای دیگه است. این نفس قدرت طلب، این نفس جاودانگی طلب، این نفس بی نهایت طلب، این نفس رو خدا میفرما تو منو میخوای، تو در به در دنبال من میگردی، خب من خودم رو بهت خواهم داد دیگه، وقت رو آرام میگیری. حالا شما خوبه یه مدتی فکر بکنی اون زیبایی و لذتی که انتظار داشتی همینیه که تو این دنیاست، بعد بری سراغ سرت به سنگ بخوره بگی نه آی بدبخت شدم، من چقدر حساب میکردم، چقدر حالا سرمایه گذاری کرده بودیم، چقدر فکر و خیال میکردیم. خوبه اینجوری بشه؟ این دنیا برای این چیزا نیست. شما فقط کافیه یه لیاقتی پیدا بکنی برای اون عرصه. خب پس اگه کسی گفت نفس ما رو چرا فریبمون میده، میگیم چون نفس یه چیزایی میخواد که تو این دنیا نیست، ولی انقدر عجوله برای رسیدن به اون چیزا، هی همه رو اونجوری میبینه، هی همه رو به اون چهره میبینه. ما گاهی از آد خودمون تجربه کردیم، من بوده بارها شده بعضی از رفقای شهید که به شهادت رسیدن خیلی نیست رفاقت زیاد بوده، من مکرر یه دفعه اشتباه میکردم تو خیابون، فکر میکردم اه فلانی رو دیدم، به چشم آدم میاد، هی به چشم آدم میاد. این یه جلوه ای از اون خاصیت هستا، نه تماما منطبق باشه. آدم وقتی به یه چیزی خیلی علاقمنده یعنی همه چیز رو به اون شکل میبینه. نه این اشتباهه، اون چیزی که شما بهش علاقه مند هستید تو این دنیا نیست. صبر کنید، حالا تمام خصلت‌ها رو بیارید که خدا به اون خصلت‌ها آدم رو دعوت میکنه. ببینید اینجا چقدر، عجله نکن، آگاه باش، صبر بکن، مواظب باش، فریب نخوری. این چقدر همه اینا جا میفته دیگه کم کم. تو مال اینجا نیستی، مال یه جای دیگه ای. پس این که احیانا اشتباه بکند، چرا به اشتباه بیفتد، این دلیلش معلوم شد. پس این ظلم به من داره میکنه، نفس من با من دشمنه، نه اصلش که دشمنی نداره که، اصلش فکر میکنه به شما داره محبت میکنه، شما رو زود به اون خیرات و خوبی ها میخواد برسونه، اصلش داره به شما محبت میکنه، شما خودت با خودت که دشمنی نداری. نتیجه این دوستی بی قواره این میشه که تبدیل میشه به دشمنی. اصلش میخواد با شما دوستی بکنه به خیال خودش، دوستی خالق هسته که مگس اومد بالا سر رفیقش یه سنگ برداشت بزنه روش که دیگه خیالش راحت بشه، زد سر بنده خدا رو هم متلاشی کرد، بعد این سر میکرد بیدارش بکنه بگه بلند شو ببین مگس رو من چجوری کشتم. قصتش همینه دیگه، این هم همینجوری با من میاد دوستی بکنه. بعضی وقتا بچه آدم میاد همینجوری با آدم دوستی بکنه، بعضی وقتا رفیق آدم میاد با آدم همینجوری دوستی بکنه، نه فقط نفس خود ما، رفیقمون هم گاهی از اوقات بیاد همینجوری با ما دوستی میکنه، برخی از اوقات همسر انسان میاد اینجوری با آدم دوستی بکنه، بعضی از اوقات پدر مادر انسان میاد اینجوری با آدم دوستی بکنه. حضرت یحیی طاقت نداشت که از عذاب آخرت چیزی بشنوه، پدرش حضرت زکریا هیچی از عذاب جلو او نمی گفت. یه بار خودش رو پوشوند اومد تو گوشه مسجد پشت ستون نشست، حضرت زکریا یه کمی از عذاب جهنم صحبت کرد، یه دفعه دید یکی وسط مجلس یه نالهی نعرهی کشید و فریاد زد و شروع کرد به حرکت کردن، فهمیدن که از یحیی تو جلسه بوده، بلند شد رفت سر به بیابونها گذاشت، جستجو کردن پیداش نکردن، فهمیدن دوباره مسیر خودش رو گرفته به سمت کوه‌ها. اومد به مادرش صدا زد برو که اگر بچه تو پیدا نکنی دیگه هلاک میشه، من چیزایی از جهنم گفتم که او تابشو نداره. اومد سراغ تو مسیر قرار گرفت و او رو حالا پیدا کرد، فرزندشو قسم داد و بهش خیلی محبت کرد، او رو کشوند آورد تو خونه، راضیش کرد که بیا تو خونه یه کمی به خودش سختی نده، بعد جای خوبی براش فراهم کرد، غذای گرمی براش فراهم کرد، بهش محبت کرد، اون رو از اون حال گریه در آورد بیرون. با اصرار مادری که داشت یحیی شب خوابید، نماز صبحش هم قضا شد، بلند شد گفت مادر این محبت های تو ببین چه بلایی به سر من آورد، همون لباس زبر و خشنی که می پوشیدم برای عبادت که گوشت بدن من رو خورده بود اون لباس، همون لباس ها رو به من بده، من دیگه پیش تو نمیام. میخواد به شما محبت بکنه، نفس شما این راه ها رو به شما نشون میده، نفس شما میخواد به شما محبت بکنه، میگه حالا بخواب. بعضی وقتا دیگران هم میان تو این محبت تشریک مسائی میکنن، یه وقتایی با آدم یه دلداری هایی میدن که نباید این دلداری رو بدن. اصلش اینه که میخواد محبت بکنه، دشمنی رو شما باور بکنید کجا نطفش بسته میشه، از جهالت، از نفهمیه. خب پس اگر نفس ما ما رو میخواد فریبمون بده امکان داره؟ بله، دشمنی میشه این فریب. مگه ما با خودمون دشمنیم؟ اینا همش جا افتاد دیگه، پس چرا اینجوری میشه؟ حالا ما باید چی کار بکنیم مقابل فریب نفس؟ مقابل فریب نفس دو تا کار باید بکنیم. یه وقتی هستش که باهاش عاقلانه برخورد بکنیم، فریبمون نده، سرمون رو کلا نگذره، عاقلانه برخورد بکنیم با فریب نفس. هر جایی اومد ما رو فریبمون بده برگردیم دوستا کلمه حرف بلد باشیم بهش بگیم. ما خب متاسفانه اینجا داریم سرفصل صحبت میکنیم دیگه، حالا بعد میومدیم یکی یکی فریبای نفس رو صحبت میکردیم، بعد مقابل هر فریبی چهار تا حرف منطقی. انقدر روایت ریخته که نگو، تعبیر ریخته تعبیر سبک و بدی هست من بگم، انقدر کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت برای ما به یادگار گذاشته شده برای برطرف کردن همین فریبها. شما برید بردارید روایاتی که با کمک عقل ما میخواد فریبها رو بشکنه، چقدر روایت شما پیدا میکنید زیبا. خب درست شد. از اون طرف گاهی از اوقات عاقلانه برخورد میکنید با فریب نفس، گاهی از اوقات بابا این مکاره، این مکر میکنه. یک کسی که همیشه شما رو مکر میکنه، شما نمیخواد براش یه دفعه زاهد بازی در بیاری همیشه مقابلش هی عاقلانه برخورد بکنی، یه دوبارم شما سرش رو کلا بذاره بفرستش بره یه دوری بزنه. آدم که اینقدر منطقی برخورد نمیکنه همیشه که هی خودش رو تو زحمت بندازه، گاهی از اوقات شما هم سرش رو کلا بذار. و با نفس باید با فریب برخورد کرد. آدم چجور با نفس خودش با فریب برخورد میکنه؟ یکی از مسیرهای، یکی از شیوه های اساسیش این هستش که هرچی ازت خواست به تأخیرش بنداز. شما تصمیم بگیرید هرچی دلتون ازتون خواست تأخیرش بیندازید. بریم این سریال رو تماشا بکنیم، ببین این سریال رو ما نگاه نکنیم، سریال بعدی رو ما بشینیم نگاه بکنیم. ها دیدی نه راضی نمیشه، بگو خب از شماره بعد ابی نداره دیگه، اینم دیگه کوتاه اومدیم به خاطر شما. این موقع بریم سراغ این لذت، نه حالا یه روز دیگه،
یه روز دیگه
باشه، یه روز دیگه. نه ما که نمیگیم نه، ما هم اهل دنیاییم، یه روز دیگه بذار یه کمی عقب بندازید ببین مزه‌اش چی میشه. آقا شما چی رو خدا رو بلدید عقب بندازید، توبه رو بلدید عقب بندازید، گناه رو عقب بندازید، لذایز دنیا رو عقب بندازید، تلاش برای دنیا رو عقب بندازید. فرصت نیست زیاد توضیح بدم. یکی دیگه از کارهایی که باید در فریب نفس خودت انجام بدی این هستش که نفس شما دنبال گل و گوشه هایی میگرده و امکاناتی میگرده که خودش رو در معرض گناه انجام بده. شما خودت رو ببر بنداز تو معرض ثواب انجام بده. این مثال رو قبلا به دلایلی عرض کردم. وقتی که توی شهری باشی، توی موقعیتی باشی که غریب هستی، امکان گناهکاری توش بیشتر هست. میگن دلیل بزهکاری های زیاد در شهرهای بزرگ اینه که مردم همدیگه رو نمیشناسن. هر جا خواستی بری با یه عده آشنا برو، بعد به نفست بگو خب حالا تنها بودی، خیلی میخواستی دنبال گناه بری، حالا اینجا حالت گرفته شد، جرأت داری بشی بچه مسجد یا گناه بکن. من اینو خدمت شما عرض میکنم که ماها یک کمی از این امکان خودمون که با همدیگه رفیقیم توی همچین محیط هایی استفاده بکنیم، ولی به شما عرض بکنم از ما تیزتر خیلی ها هستن، اصلا نمیاد با بچه مذهبی رفیق بشه، میگه پس فردا موی دماغم میشه، تو عروسیمون مجبوریم دعوتش بکنیم و دیگه چی. یه نفر پیغام فرستاده بود برو فلانی رو برای چی دعوت بکن، گفتم خب چرا خودش نگفت، گفت خب دیگه ولش کن، گفت نه چرا خودش نگفت، گفتم چیه میخواد دایره دنبکی چیزی بیاره تو عروسیش، گفت والا تقصیر خودش نیست، فامیلاشون میخوام بیارن، میدونه شما ناراحت میشه، ولی خب رفیقش هم هست اینا ناجور میشه، هم به واسطه کسی گفته باشه بیش شما رو در واسطه نکرده باشه، یعنی بعدم آقا ما که پیغام به خدا تو رو گیر نیوردم تماس گرفتم، همون این که شما نیومدی دیگه، بعد خود نیومدی خیلیش راحت. اون مسیری ها بلدن چجوری کلا بگذارن سر خودشون، شما بلد نیستی؟ یه حضرت آیت اللهی رو برای تو مجلس بگذار، بعد بگو الله کی میخواست بلند شهر کاری بکنه، دیدی حالتون گرفته شد بفرمایید. یا من ضعیف بودم دیگه نمیتونستم با شما درگیر بشم، حالا دیگه با این حاج آقا چی میگید؟ خودتون رو بندازید در معرض خوبی ها و خیرات، در مسیر نسیم معنویات خودتون رو قرار بدید. قرار میخواید بگذارید کجا قرار میذارید؟ میرم مسجد، اونجا من با شما قرار میذارم. بعد میخوای نری مسجد، میگید قرار گذاشتم چیکار کنم؟ حاضر مسجد. من برم مسجد مردم نماز میخونم، من که نماز نخونم که. وضو میگیری میری مسجد نماز نمیخونی. سر خودتو کلاه بزیدار. این رو باید یاد گرفت، انسان خودش رو در معرض خوبی ها قرار بده، بدی ها رو به تأخیر بندازه. این دو تا از شیوه های اساسی فریب نفسه. اما نکته سومی که هست، غیر از این که این رو فریب بدی و غیر از این که فریبش رو نخوری، باید سیاست مدار هم باشی، یه جوری برنامه‌ریزی بکنی که درست حسابی بتونی از پس قضایا بر بیای. ببین آقا، این نفس شما به صورت یک موجود مریضی هست دیگه، که به دنیا خیلی گرایش داره. شما باید زمینه ها رو جلوگیری بکنید، چیزهایی که زمینه گناه هست اون زمینه ها رو بهش ندید. دو محور اساسی به عنوان زمینه گناه هست. ببینید یه وقتی هستش که یه چیزی علت گناهه، یه وقتی هست یه چیزی زمینه گناهه. یه شمش طلا کنار خیابون گذاشته باشن چند تا دوز درست میشه؟ یه شمش طلا کنار خیابون بی صاحب توی جای شلوغی که هر کی برداره خبردار نشن بگذارن چند تا دوز درست میشه؟ دو تا. حالا همین شما بگو دو تا، اینقدر خوش خیال باشیم نسبت به نفس خودمون. دو تا دوز از این 100 نفر درست میشه. بعد که اینا رو میبری تو دادگاه میگه آخ آدم شمش طلا رو میذاره واسه کنار خیابون بدون صاحب، خب این هر آدم پاکی رو هم دوز میکنه. میگه در خونت رو ببند، همسایت رو دزد نکن. حالا ما پس چی کار بکنیم؟ آقا ما می‌خواستیم اینو شلاق بزنیم انگشتاشو قطع بکنیم که دزدی کرده، ولی آدم باید منشأ یابی بکنه. خب چیکار بکنیم؟ برید ببینید کی این شمشیر طلا رو گذاشته اینجا، بیارید انگشتاشو بزنید. ای بابا من کاری نکردم، من دزدی نکردم که، من اینو گذاشتم اینجا دزدی نکردم. خب تو دزد درست کردی، زمینه ایجاد کردی. هیچ وقتی همچی محاکمه نمی کنن، میگن آقا اون زمینه گناه، علت گناه که نیست، علت گناه تو خودت، علت دزدی تو خودت، زمینه در خارجه. در این حال ما نباید انتظار داشته باشیم، نه از خودمون نه از انسانها. آقا ما زمینه گناه تو جامعه تا دلت بخواد فراهم میکنیم، اما شما گناه نکنی. یا کی گفته یه همچی چیزی درسته؟ خصوصا در ارتباط با جوانترها و جوانترها، چیزی که باید جلوگیری کرد زمینه گناهه. چیزی که باید جلوگیری کرد زمینه گناهه. آقا ما پس باید اول زمینه ها رو درست بکنیم. خود آدم ها رو درست نکردیم، درست نکردیم. نه، اصلش این است که خود آدم ها درست بشن. ولی من برای این که درست بشم یه مدتی فرصت میخوام. شما هر شب یک فیلم آلوده از مسائل دنیوی مقابل من قرار میدی، بعد میگی خب گناه نکنی، یا خب به هوس نیفتی، یا خب بابا اینا رو جمع کن جلو چشم من. خیابونها رو پر آلودگی قرار میدی، بعد میگی که خب گناه نکنی، یا دنبال دنیا نری. یا نمیشه دیگه. آقا آدم پاک باشه، اگه خودش پاک باشه دیگه پاکه دیگه. این حرفا چیه داری میزنی؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمود که من از زمینه گناه پرهیز میکنم، که گناه هم نیست، که مبادا به گناه بیفتم. پیامبر اکرم اومدن تو خانه، دیدن یه پرده آویزان شده. اینو علی ابن ابی طالب علیه السلام از قول پیامبر میفرماد. یه پرده آویزان شده، روش یه نقشه ای داره. زود چشمشون رو انداختن از این نقشه دنیا، نه نقشه حرامی باشه، زود چشمشون رو انداختن، فرمودن اینو جمعش بکن. به همسرشون فرمودن اینو جمعش بکن. چیه؟ خب خوبه که. فرمود این منو یاد دنیا میندازه، یاد زیبایی های دنیا میندازه. حالا تا بعد من بخوام اینو حسابشو برسم. حالا فعلا این نفس من خوابیده، بیدارش نکن. بیدارش بکن خیلی چیزا من میخواد. زمینه گناه رو جلوگیری بکنید. شما اگر قدرت دارید، مرد هستید، نگید من برم تو بازار ببینم من چه جور میتونم مقاومت بکنم. کی گفته یه همچین چیزی رو؟ تا اونجایی که میتونید جلوگیری از زمینه گناه بکنید. خب اونجوری که من کجا تربیت بشم؟ نه ترس، خدا خلاصه تو رو آزمایشت خواهد کرد. یه مدتی که دور از صحنه گناه باشی، توان و عرضه بیشتری داری برای جلوگیری از گناه. اما زیاد در معرض گناه باشی، به عنوان اینکه خب زمینه باشه، تو قدرتمند باش، تو قدر باش، این یه حرف غلطی هست. هی روز به روز بیشتر تضعیف خواهی شد. پس بیایم چیکار بکنیم؟ زمینه گناه رو جلوگیری بکنیم، مقدمه گناه رو. و برای مقدمه گناه من دو کلمه عرض بکنم. یکی از مقدمات بسیار مهم گناه توانایی است، یکی از مقدمات بسیار مهم گناه دانایی است. این دانایی و توانایی رو شما باید محدودش بکنید. اطلاع لازم نیست از گناه پیدا بکنید. آلودگی جوانان در جوامع غربی خیلیش به خاطر این استش که به اینها اطلاعات بی موقع و بی مورد و بی جا و زودرس داده میشه. همین کفایت میکنه برای آلوده کردن. بعد توانایی گناه هست. توانایی گناه به خودت نده، امکانشو برای خودت فراهم نکن هیچ وقت. تو جایی که امکان گناه داره نرو. اون محلی که زمینه گناه به معنای امکانات گناه برات فراهم هست، خودت رو در اون محل و مکان قرار نده. بین خودت و گناه اینجاها میگن دیوار بکش. یه دیوار بین خودت و گناه، مثلا خبر نداشته باشه اون طرف چیه. تو اینجا اسلام میفرماد یه نفری رو اگر کار حرام انجام داده دارن حدش میزنن، شما حق نداری بپرسی این چی کار کرده. ها یه کار خلافی کرده حدش میزنن. نه بگو چی کار کرده. تو چی کار داری چی کار کرده؟ جز اینه که خبردار بشی با یه گناه. حالا روزنامه ما برمی داره میخواد تیراژش رو ببره بالا، حوادث خودش رو رنگی میکنه. حالا ما ایران حوادث گیر نمیاره. یه خانومی تو آمریکا بچهشو کشته به خاطر گناهکاری، تو بدونا من هر شماره خبرش رو میدم دادگاهشو. یعنی اگه شما بگید بابا یک احمق بی شعور نسبت به مسائل دینی در این صفحه پردازی نقش داره شما خیلی آدم مؤدبی بودید بابا، شما دیگه خیلی کوتاه داری میایی. اینقدر نمیفهمه آدم گناه رو نمیاد تشریحش بکنه، نمیاد جرأت بده، دانایی توانایی میآورد. نهیدین شدن توانا بود هر که دانا بود. ما میگیم نه دانا باید باشه نه توانا باشه. حالا ما توان گناه رو ایجاد نمی کنیم، میگیم هر کی گناه بکنه اینقدر میذاریم تو گوشش که همچین سرش بخوره به دیوار که کسی قدرت گناه پیدا نکنه. درست؟ خب دانایی که میدی، این دانایی میدی، دانایی توانایی میآورد. ببین الان شما میتونید با بعضی از مفاسد درگیر بشید. سرگرم کننده ترین برنامه های ما این استش که فیلم هایی رو بیاریم که توش یک قتلی صورت گرفته به خاطر یه گناهی. این دانایی ها توانایی میره. کی گفته باید اینجوری جامعه رو اداره کرد؟ کی گفته؟ حالا شما از اینجور فواصل بعضی جاها ببینید و اینها رو تحقیر بکنید. میاد روزنامه خودش رو، واقعا روزنامه خودش، شما ببینید چرا روزنامه حوادث روزنامه است یا هفته نامه نمیدونم، یه چیز کوچکی بود که منتشر میشد، نمیدونم الان هم جلوشو گرفتن یا نه، پرتیراژ ترین مطبوعات کشور ما چیزی است به نام حوادث. چرا؟ این چه هوسی است، چه ولعی است انسان اون اخبار رو پیدا بکنه. وقتی یه روزنامه‌ای که میخواد از پول جمهوری اسلامی در بیاد و از نون این گلوی این مملکت ببره بیاد منتشر بشه، یه کارشناس اسلامی سر این نیستش که بابا شما اینجوری مردم رو خراب میکنید، به من چه، یه خانمی حالا تو آمریکا یه جنایتی انجام داده، حالا بدونم حتما. دانایی، اطلاع از زمینه های گناه، از نحوه های گناه، از انحاء گناه رو اسلام جلوگیری کرده. آقا ما اینجوری خام میشیم، اصلا چی بار میان؟ حال نه نه ترس، هیچ حالو بار نمیای، خیلی هم زرنگ بار میای. اونایی که این حوادثو همشون بلدن تو آمریکا همه نشستن، اینا دیگه همه پروفسورن ها، که شما مثلا اینا رو ندونی، یه وقت به موقعش میفهمی دنیا چه خبره. یه بار که بگم حالیت میشه، نه باید هر روز به هم بگن که تا متوجه باشم. حالا من بهت بگم هر روز باید از جهنم بهت حرف بزنن تا متوجه باشی، قبول میکنی؟ یعنی که به اینجا میرسی نه هر روز به من بگن تا بفهمم دنیا چه خبره. زمینه های گناه رو شما جلوش رو بگیرید از دانایی ها و توانایی ها، و از اون طرف زمینه های ثواب برای خودتون ایجاد بکنید. وقتی شما با مؤمنین نشست و برخاست بکنید، یه رفاقتی با مؤمنین پیدا میکنید، در اثر این رفاقت یه حیایی بین شما و مؤمنین ایجاد میشه، بعد نمیتونید به سادگی گناه بکنید. کسی که با خوبها نشست و برخاست نمیکنه راحت میتونه گناه بکنه، اما اونی که با خوبها نشست و برخاست میکنه خود به خود خودش رو انداخته توی حچلی که دیگه ازش گناه سر نمیزنه. حالا اگه انسان بیاد این خوبهایی که بخواد باهاش نشست و برخاست مداوم داشته باشه، کیو قرار بده؟ با اهل بیت اسناد و طهارت زیاد نشست و برخاست بکنه، این زمینه بزرگ خوب شدن رو برای خودش ایجاد بکنه. کسی که مدام در خانه اهل بیت بنشینه و بلند شه و مدام نشست و برخاست در خانه اهل بیت داشته باشه، بزرگترین زمینه ها رو برای خوب شدن خودش فراهم کرده. آدم خوب نمیشه، درسته، اگه آدم زیاد بره هیئت ممکنه حالا ما بر فرض بگیریم، خب یه دفعه آدم علامه که نمیشه، یه دفعه آدم عارف که نمیشه، فنائف الله که پیدا نمیکنه، اما زمینه خوبی است، آدم خودشو در معرض خوبی ها قرار داده. حضرت علی علیه السلام قصه کمیل رو همتون میدونید، اما چون شیرین اون کلام شیوای علی ابن ابی طالب، بگذارید یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم. اومد معرفی کرد دعای خضر رو، فرمود دعای خضر رو حتما بخونید، تأکید کرد، سفارش کرد. بعد کمیل اومد دنبال حضرت، گفت آقا جون میشه اون دعای خضر رو به من یاد بدی؟ فرمود بله، بنشین بنویسم بهت بگم. نشست نوشت، برای ما معروف شد به دعای کمیل. منتها اون وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام میخواست بگه بفرماد بله من این دعا رو به تو یاد میدم، قبلش یه کلام خیلی زیبایی گفت. ما هم به مدد و به امید یه همچی شنیدن یه همچی کلماتی می نشینیم و میریم دیگه. و الا درست شدن برای انسانهای آماده دل بعضی وقتا با شنیدن یک آیه قرآن فراهم میشه. این همه طول کشیدن نمیخواد. ما ضعف خودمون رو میخواییم با این عملیات زمین سازی جبران بکنیم. صدا زد کمل، زیادی همنشینی تو با ما بر ما واجب میکنه که هرچی از ما بخواید بهتون بدیم. یعنی بر اهل بیت واجب میکنه، بله بر ما واجب میکنه که هرچی شما بخواید بهتون بدیم. ما بیاد یه عمری، حالا هر کاری میکنیم، هر جوری زندگی داریم، کربلای حسین فاطمه رو محل عبور و مرور خودمون قرار بدیم، این رفت و آمد رو اونجا زیاد داشته باشیم، با قال الصادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام زیاد نشست و برخاست بکنیم. اولا این نشست و برخاست ها در ما یه حیایی ایجاد میکنه، بعضی وقتا بخواد یه کارهای ازمون سر بزنه ها، خودمون به خودمون اجازه نمیدیم. میفرماد شیعه ما اگه به گناه میفته شما زیاد نترسید، نگران نباشید، یه قدم به سمت گناه که بره قدم دوم برمیگرده به سمت ما. رفاقت با ما یه کاری میکنه که نمیگذاره زیاد با ما فاصله بگیره. اومد گفت یا رسول الله، فلانی که پشت سر شما نماز میخونه هر روزم مقید هست نماز شما برسه، گناه میکنه تو خیابون. صدا زد، فرمود پیامبر اکرم که مگه نفرمودی زیاد میاد پیش ما پشت سر ما نماز میخونه هر روز؟ چرا؟ پس رهاش بکن، اون درست میشه، ما رو که وله میکنه. اولش فکر میکنه دنیای مزه و حظی داره برای او، اما همچی که میبینه این دنیا داره فاصله بین او و حسین ایجاد میکنه دست بر میداره. آجون این نجابت در شما از کجا پدید میاد که یه وقتی نتونی برای حسین فاطمه گریه کنی دلت میگیره، خودت رو محاکمه میکنی، میگی چی کار کردی مگه نمیتونی دیگه برای حسین گریه بکنی؟ زیاد که آدم نشست و برخاست بکنه نتیجهش همین میشه دیگه. مردم کوفه زیاد نشست و برخاست با علی ابن ابی طالب داشتن، این یتیمای کوفه به آقا ارشب انس گرفته بودن، وقتی آقاشونو از دست دادن اونجور اومدن دور خانه آقا رو گرفتن. امشب شب هفت علی ابن ابی طالبه، بیاید مجلس ختم برای بابامون بگیریم. بیاید حسنین رو تو شهر کوفه کمکشون کنیم، بریم تو مجلس ختم شرکت کنیم، آبرو باشیم براشون، برای این دو غریبی که سرکج کردن میان مردمی که منتظرن اینا از شهر برن بیرون. اون روز اول و دوم بود مردم دور خانه علی جمع شدن، اما کم کم فراموش کردن. یعنی شما باور میکنید همین نوجوانها یه زمانی که نوجوان بودن، نه اینکه بچه باشن، همین نوجوانهای شهر کوفه که میان تو مجلس ختم علی ابن ابی طالب به حسین فاطمه عرض تسلیت میگن، همین ها یه روز شمشیر تو صورت حسین فاطمه بکشن؟ باور نمیکنه انسان. برای اینکه باور بکنید این کار شدنیست، بگذارید علتش رو عرض بکنم. میدونید چرا اینا تونستن این کار رو بکنن؟ مقدماتش رو اول فراهم کردن، اول حسنین رو از شهر کوفه بیرونشون کردن، یه مدتی دیگه چشمشون به صورت زیبای حسین فاطمه نیفته، یه مدتی دیگه با حسین نشست و برخاست نکنه، او وقت جرأت پیدا میکنه تیغ به صورت حسین فاطمه بکشه. این که اینها رو از شهر کوفه بیرون کردن مقدمه باشه برای این که این جرأت و جسارت رو پیدا کنن. ای حسین،
ای عزادار علی ابن ابی طالب، ای غریب کوفه که وقتی تو گریه میکردی علی ابن ابی طالب دستشو آورد اشک تو پاک کرد، حسینم تو گریه نکن، بر تو مصائبی خواهد رفت که نگو. چه منتی آقا بر ما گذاشتی که شبها ما رو مهمان کربلا کردی آقا، این ماه رمضان افطار سحری من، رزق و روزی من روزه تو بود آقا، مجلس تو بود آقا، دلم پر از غصه شده بعد از ماه رمضان، کی منو راحت میده دست منو کی میگیره،